میگن یه درخت میلیون ها چوب کبریت رو میسازه، ولی وقتی زمانش برسه یه چوب کبریت برای سوزوندن میلیون ها درخت کافیه. اون چوب کبریت همون خودپسندی و خودشیفتگیه که میتونه زندگی رو به آتیش بکشونه. موضوع این برنامه کلیدهای خوشبختی یکی از اختلالات رفتاری و فردیه که باعث میشه مشکلاتی در روابط اجتماعیمون به وجود بیاد و اون چیزیه که روانشناسان و کارشناسان مسائل اجتماعی از اون به خودشیفتگی و یا خودپسندی یاد میکنن. افرادی که بیش از حد به خودشون توجه دارن و به قول معروف زیادی خودشون رو تحویل میگیرن و از خودشون ممنون هستن.
این که میگن طرف خودشیفته است یعنی چی؟
یعنی خیلی خودشو قبول داره و خیلی به خودش مینازه.
یعنی این که به جز عقاید خودش هیچ عقیده ای رو قبول نداره و فقط همه جا دوست داره حرف خودش باشه و خودشو ببینن، از دید خودش به همه چیز نگاه کنه.
یعنی خودپسند، خود برتربینه، خودش رو بالاتر از همه مردم میبینه.
آدم های خودشیفته چرا ارتباط گرفتن باهاشون سخته؟
چون دیگران رو قبول ندارن و همچنین خیلی دیر با افراد دیگه هماهنگ میشن و خیلی خودشون رو دوست دارن.
به خاطر اینکه بیش از حد متکبر و مغرور هستن و واقعا نمیشه عقیده جمعی رو بهشون فهمون، چون یه عقیده و یه نظر اونم نظر خودشون رو میبینن.
به خاطر اینکه همیشه خودشون رو چند پله بالاتر از دیگران میدونن و نشست و برخاست با دیگران رو برای خودشون کسرشن میدونن.
وقتی یک نفر خودشیفته است باعث میشه که با تو از یک رابطه متقابل متعادل نخواد برخورد بکنه، میخواد از موضع بالا به پایین با تو برخورد بکنه و خب طرف رو تحقیر میکنه و همین باعث میشه که نشه باش یک ارتباط درست داشت.
کلیدهای خوشبختی برای شما جوانهای ایرانی که فقط به خدا فکر میکنی. میگن بی‌ارزش‌ترین نوع افتخار، افتخار به داشتن ویژگی‌هایی که خود انسان در داشتنش هیچ نقشی نداشته، ولی به خاطر اون نعمت دچار کبر و غرور و خودشیفتگی میشه. مثل چهره، قد، رنگ چشم، ثروت خانوادگی و خیلی چیزای دیگه. پس دوست من، از چیزایی که خودت به دست آوردی حرف بزن، مثل انسانیت، گذشت، مهربانی و صداقت. دکتر مزرعه شاهی، روانشناس.
موضوع امروز ما بحث خودشیفته و انسانهای خودشیفته هستن. بدون تردید همه ما در پیرامون خودمون، در طول زندگی خودمون، در مراودات کاری، اجتماعی و فامیلی خودمون و دوستانه خودمون قطعاً افرادی دیدیم که از آنچه که هستن بیشتر از خودشون تعریف میکنن و نشون میدن. افراد خودشیفته لزوماً اینطور نیست که حتماً یه فردی باشه بیماری که ما متوجه بشیم که این فرد بیماره. فرد خودشیفته معمولاً مهمترین مشخصش این هستش که از آنچه که هست خودش رو معمولاً بیشتر توصیف میکنه، تعریف میکنه و تلقی میکنه و یک حالت اعتماد به نفس متورم داره. خودشیفته ها معمولاً خودشون رو در مقایسه با دیگران بالاتر میدونن و حتی بعضی از مواقع برای اینکه بتوانن این خودشیفتگی خودشون رو تو جامعه و بر روی دیگران پیاده کنن، معمولاً میان قربانیانی رو در بین خودشون پیدا میکنن، افرادی رو پیدا میکنن و اونها رو تحقیر میکنن. مثلا به عنوان مثال فردی هستش که حتی ممکنه همسر خودش رو، فرزند خودش رو، همکار خودش رو، دوست خودش رو این میخواد اظهار نظر کنه، به گونه برخورد میکنه که اون فرد اصلا پشیمون بشه از اظهار نظر کردن، تحقیرش میکنه و به شدت با نظرات فرد مقابله میکنه، مبارزه میکنه و بعضی از مواقع حتی تا تخریب شخصیت طرف مقابل هم پیش میره. یه فرد خودشیفته معمولا خودش رو، نظرات خودش رو، عقاید خودش رو، سلیقه خودش رو از همه بالاتر میدونه و هیچ کس رو از خودش بهتر نمیبینه. لذا اگر در کنار افراد خودشیفته هستیم، مراقب باشیم که اینها ممکنه من رو مورد تومه خودشون قرار بدن و بخوان برای اینکه بتوانن اون خودشیفتگی خودشون رو پیاده کنن، من رو به عنوان قربانی خودشون انتخاب بکنن.
الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناول ها، کرش واسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناول ها، کرش واسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها.
به بوی نافعی کاخر سبازان تره بکشاید، زتاب جد مشکینش چه خون افتاده در دل ها.
دوستان، توصیف شخصی که وقت زیادی رو صرف صحبت کردن در مورد شغل و حرفه خودش میکنه یا کسی که هرگز به خودشیفتگی خودش شک هم نمیکنه آسون به نظر میرسه، اما این ویژگی پیچیده تر از این مسائله که به ذهن ما میرسه. خودشیفتگی لزوماً اعتماد به نفس بیش از حد یا داشتن حس عدم امنیت نیست، بلکه به طور دقیق تر به عنوان داشتن ولع برای احترام یا تحسین شدن، تمایل به بودن در مرکز توجه و تمایل به دریافت برخورد خاصیه که فرد رو در سطح بالاتر نشون بده و شناخته بشه.
ویژگی اخلاقی آدمای خودشیفته چیه؟
تکبر، عدم تواضع و همچنین بخشش تو کارشون نیست.
مغرور هستن و خودپسندن.
به خاطر اینکه نسبت به همه ایراد میگیرن و کمتر کسی رو تایید میکنن.
اعتماد به نفس کاذب خیلی زیادی دارن. احساس میکنن همه چی همون چیزی درسته که اونا بلدن و زاویه دیدشون به همه چیز درسته و منطقیه.
آدم های خودشیفته چرا ارتباط گرفتن باهاشون سخته؟
چون از بالا به همیشه نگاه میکنن، به خاطر همین ارتباط گرفتن باهاشون مشکله و خیلی خودشونو قبول دارن.
آدم های خودشیفته آدم های متکبر، مغرور، زود رنج و از اون طرف باز خودشون هم خیلی سریع طرف مقابلشون رو میرنجونن و ناراحت میکنن و خیلی براشون آسونه که بتونن دل برنجونن و توهین‌آمیز صحبت کنم.
کسایی که گرفتار خودپسندی و خودشیفتگی میشن، اگه کسی تو خیابون و پشت ترافیک جلوشون بپیچه احمق میدونن و اگه خودشون همچین رفتاری رو انجام بدن و جلوی دیگران بپیچن زرنگ تلقی میکنن. و جالبتر این که همین آدمای خودشیفته کسی که جواب تلفنشون رو نده بی‌معرفت میدونن و اگه خودشون جواب کسی رو ندن میگن خب گرفتار بودم و نتونستم. اینا بخشی از رفتارهای یه آدم خودشیفته است. جناب آقای مزرعه شاهی، روانشناس.
خب افراد خودشیفته اگر لطف کنن خودشون رو و اطلاعات خودشون رو و توانمندی‌های خودشون رو به سنگ محک انسان‌هایی که ادعایی دارند در مورد موضوع خاصی، مسئله خاصی، برن یه فرد متخصص و مطلع رو پیدا کنن. چرا یه فرد کم اطلاع رو که اعتماد به نفس پایینی هم ممکنه داشته باشه انتخاب میکنید؟ اگه میخواهید بدونید که این اطلاعات، این توانمندی‌های شما واقعاً آیا ارزش این مقدار که تو داری خودت از تعریف میکنی از خودت هستش، برو یه فرد مطلع پیدا کن، ادعا کن بتونه جواب بهت بده. شما قطعا میری فردی رو پیدا میکنی که ضعیف داره. اصلا از گیر آدم های توانمندی که احساس میکنی ممکنه برای ادعای تو جوابی داشته باشن از گیر اونها فرار میکنی و به قول معروف در تله اونها خودتو نمیندازی. تو میری آدم هایی رو پیدا میکنی و انسان هایی رو پیدا میکنی که به احتمال قوی بندگان خدا، آدم های مأخوذ به حیایی هستن، شاید آدم هایی هستن که ابراز وجود نمی کنن، شاید آدم های خجالتی هستن و لذا میری اونا رو گیر میندازی و اونا رو تحقیر میکنی، تخریب میکنی و حتی با تهدید اونا رو مجابشون میکنی که از تو تبعیت بکنن. لذا من توصیه‌ام این هستش به افراد که دچار خودشیفتگی هستن، لطفا برن تومه‌های خودشون رو از افراد توامن انتخاب کنن و ببینن و خودشون رو و مطالب خودشون رو و ادعاهای خودشون رو به سنگ محک اون بزنن، وقت متوجه میشن که چقدر آن چیزی که من ادعا میکنم با واقعیت ها و با حقیقت فاصله داره.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
به پایان این برنامه از کلیدهای خوشبختی با موضوع خودشیفتگی رسیدیم. کلام آخر این که پیامبر گرامی اسلام می‌فرمایند آفت شرافت و بزرگی به خود نازیدن و خود بزرگی نیست. تا برنامه بعدی کلیدهای خوشبختی، لحظه لحظه عمر و زندگیتون سرشار از آرامش و خوشبختی و خدا نگهدار.
همچون عیسی بی پر و بی بال برگردون شده.
همچون عیسی بی پر و بی بال برگردون شده.
همچون ابراهیم در آتش گلستان داشتن. همچون ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
همچون ابراهیم در آتش گلستان داشتن. همچون ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
صبح شما بخیر باشه. امیدوارم که برنامه‌های رادیو معرف تا این ساعت مورد توجه شما مخاطبان ارجمند رسانه دینی همچنین رادیو حماسه قرار گرفته باشه. شنونده‌های بزرگواری که با بخش سوم برنامه ها همراه هستند تا شش صبح چهارشنبه 23 اردیبهشت ماه و 25 ذیقعده. دوستان معمولاً تو مراسم خواستگاری وقتی میخوان از عروس خانم تعریف و تمجید بکنن و محاسنش رو مطرح بکنن میگن از هر انگشتش یه هنر میریزه یا 100 تا هنر میریزه. با اینکه عروس خانم چه هنرهایی داره یا باید داشته باشه خیلی کار نداریم، اما یه هنره که اگه خانم خونه داشته باشه مسلماً زندگی شیرین تر میشه و اون هنر مدیریت اقتصادی و مدیریت مصرف. بله، مدیریت مصرف هم هنر هست، از اون هنرهایی که همه باید داشته باشن. اما اینکه چرا من تاکید کردم خانوما باید حتما اهل این در واقع مدیریت باشن، اهل این هنر باشن، به دلیل نقش الگویی که مادر تو خونه داره. مسلما بچه‌ها یه مادر صرفه‌جو در بین خانوادش اهل اسراف نمیشن. این بچه‌ها نه اسراف در خوراک میشن، نه در پوشاکشون، نه در چیزهای دیگه و نه در مواهب الهی که در اختیار ما هست، مثل برق و آب و امثال اون، که خود شما عزیزان بهتر میدونید که با نزدیک شدن به فصل گرما این مدیریت رو انشالله اعمال بکنیم. به خصوص خانمهای خانه توجه به این نکته انشالله داشته باشن. 5:13 دقیقه است و تلفن 162 متعلق به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هست که پیشنهادها و انتقادات شما عزیزان رو دوستان ما جمع‌آوری میکنن در این مرکز رسانه ملی. از همه رسانه های در واقع رادیویی و تلویزیونی جمع‌آوری میشه، ارجاع میشه، رسیدگی میشه به این پیشنهادها و انتقادات. اگه اعلام قطعی یا اختلال در فرستنده های رادیو معرف هم سراغ داری در محلی که سکونت داری از طریق همین تلفن 162 پیش شماره هم لازم نداره، با همکاران من تماس بگیرید و منتقل بفرمایید. و سامانه پیامکیشون هم 30162 هست که این پل ارتباطی هم همواره در اختیار شما هموطنان ارجمند مردم عزیزمون هست که استفاده بکنیم از پیشنهادها و انتقادات شما. بزرگوارم در این فرصت مکارم خوبان رو دوستان من آماده پخش دارن. 20 دقیقه این برنامه پخش میشه و استفاده میکنیم از مواعظ اخلاقی مرحوم حضرت آیت الله مشکینی. و برنامه بعدی هم که انشالله بعد از مکارم خوبان میشنوید 5:35 دقیقه، برنامه رحنامه هست، درسنامه نهج البلاغه که انشالله مورد استفادهتون قرار بگیره. امیدوارم که من رضا هدایتفر و همکاران خوب من رو دعا بفرمایید. تهیه کنند آقای امیر عباس خاقانی، صدا بردار آقای سید عبدالله موسوی، هماهنگ پخشم آقای اکبر شاهواروقی. صبح شما بخیر باشه.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
در بارگاه حضرت دل
از جذبه مکارم خوبان روزگار،
مکارم خوبان
آین زاری از نفس آسمان شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مهمترین مطلبی که برای مسافر الالله، مجاهد فی سبیل الله، از سالک فی سبیل الحق، کسی که هدف عالی دارد و به اون هدف میخواهد برسد، یا جنگ است و نبرد است پیروزی در نظر دارد، یا تحصیل است و مقامات عالیه است وصول به اون مقام را در نظر داره، یکی از مهمترین راه و وسیله اراده قوی است، استقامت است و همت والا. اراده محکم، اراده مطلب مهمی است، استقامت مطلب مهمی است، همت مطلبی است که با همت بلند مردان بزرگ به جای رسیدند. مردی بزرگ باید و عزمی بزرگتر تا حل مشکلات به نیروی او کنم، و اگر این همت نباشد انسان به جایی نمیرسه. تقویت این اراده هم لازم است، باید کاری کرد که نیروی اراده قوی پیدا کرد. علی علیه السلام در یک خطبه از نهج البلاغه، خطبه 11 است، یک خطبه است شامل 7 جمله، 7 جمله یک خطبه است، گرچه مورد کلام حضرت در جاییست که محمد حنفیه رضوان الله علیه را ایشون به جنگ تحریص میکرد و این دستورات دستورات جنگ است، ولی نه، اون جنگ کوچک بوده، جنگ اصغر بوده، جهاد اصغر بوده. جمله اول که در این خطبه می فرماید پسرم محمد فرزند حنفیه، تزول الجبال ولم تزول، کوها از جا حرکت کند، از جا کنده بشد، ولی تو در مقام نبرد، در مقام حرکت به سوی مقصود تکون نخور، عقب نشینی نکن. تزول الجبال ولا تزول، عض علی ناجدک، از فشار دادن ناجد دندونهای عقل انسانه، اون دندونهای آخری انسانه که انسان میخواد بر خودش تحمیل کنه، بر خودش فشار بیاره که محکم باشد و مستقر باشد، بر دندونها فشار میاره. عز علی ناجدک، بر دندونها فشار بیاد، بر خودت استحکام بخش که بتوانی به سوی هدف بری. المؤمن کل جبل راسخ، چقدر نیکو تشبیه می کند علی علیه السلام انسان را و مؤمن را. المؤمن کل جبل راسخ لا تحرکه العواصف، بادهای مختلف، بادهای شدید، بارانهای شدید او را هیچ تأثیری دربارش نداره، او را اثر نمی کند درش. شما در مرحله‌ای که می‌خواید به سوی هدف برید باید اینجوری باشید. ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم و من اللیل فتهجد به نافله لک. پیامبر، باید شب‌ها بلند شید، چند بار با خدا راز و نیاز کنید. عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. این خطاب‌ها فقط مال پیغمبر گرامی نیست، خطابات الهی مال همه بشر است، از روز نزول قرآن عظیم الى یوم القیامه همه کتابات مال هم است، جز یا ایها الرسول یا ایها النبی، شاید اونم کنایت مال همه باشه. و من اللیل فتهجد به، شبها قیام باید داشته باشی، یعنی درباره این هدف. اب علا ناجزک، خودت محکم کن. بعد می‌فرماید اعر الله، جمله سوم اینه اعر الله جمجمتک، مغز خودت را، کله خودت را، استخوان‌هایی که حاوی تمام خودت است، حاوی همه وجودت است، مغز خود انسان است که دیگه تمام داراییتش همونه، او را در این راه به خدا اعاره بده، آریه بده. بنازم به این مرد بزرگ، این شاگرد اول از اوائل اسلام، آقای ابی ذر رضوان الله علیه، گرچه حق او را در بعض فیلم ها و اینها خوب ادا نکردن، اما بالاخره این شاگرد ممتازی بوده. الانم اطراف شام روستاییست، اونجا اثر وجودی چند ماه و سال ابازر معلوم، اونجا از اون هین 1400 سال از ابازر در اونجا زنده است. ای ابازرهای زمان، ای سلمانهای عصر، امیدوارم ان شاء الله این مطلب را درست بفهمید و میفهمید که هدف خیلی بالاست. امروز هدف اسلام خیلی بالاست. امروز امید است که دنیا در زیر پنجم اسلامی که در ایران بالا رفته است همه به اسلام بگرایند و انشاءالله خواهند گرایید. خدا اینو به ما وعده داده است. اعر الله جمجمتک تد فل ارض قدمک، فرزندم محمد قدمت را در زمین محکم کن، میخکوب کن و تد میخه، تد فل ارض قدمک، قدمت را محکم کن که نکنه عقب بری، نکند. همه اینها تحریص است در استقامت ما، تحریص است در استقامت انسان. بعد میفرماید ارم به بصرکه اقصى القوم، فرزندم نظرت اون آخر باشه، اون آخر انسانها. اگر نبرد لشکر کفر در مقابل اونهایی، بگید به اون آخرها میرسم که مالک اشتر اینجوری بود. علی فرمود مالک برگرد که دارن مرا میکشن، در جنگ صفین میگم باید مالک برگرده. فرستاد سراغ علی جان، والله دارم اون آخر میرسم، نزدیک پیروزیه. ارم بصرک الى اقصى القوم، یه روایت عجیبیست، انظر الى من فوقک ولا تنظر الى من تحتک، انظر الى من تحتک ولا تنظر الى من فوقک، دو جمله متناقض از امام صادق علیه السلام نقل شده. می فرماید به پایین تر از خودت نگاه کن، به بالاتر از خودت نگاه نکنی، یا که راه را گم میکنی. بعد میفرماد به بالاتر از خودت نگاه کن، به پایین تر از خودت نگاه نکن که راه را گم میکنی. آقا این دوتا جمله متناقض است، من نفهمیدم چه میگی. فرمود اما در دنیا، اما در زندگی، انظر الی من تحتک، انظر به کسی که پایین تر از توست، زندگی بر تو راحت میشه، خوش میشه. اون کوخ نشین ها را ببین، اون کسانی که خیلی زندگیش پایین تر از اونه، به اونها همیشه نگاه کن. به بالاتر از خودت نگاه کنی شوق پیدا میکنی، برخلاف میل الهی میری سراغ تحصیل مال. خدا به پیغمبرش میفرماد ولا تمدن عینک الا ما متعنا به ازواجا منهم، پیامبر نکند چشمت بدوزی به کسانی که یک عده از اونها را مال دادیم، ثروت دادیم، ماشین دادیم، دلار دادیم، کاخ دادیم، چی دادیم. زهرت الحیات دنیا لنفتنهم، ما این شکولات سه روزه دنیا را بهشون دادیم که اونها را امتحان کنیم. اونها وقت مرگ با کمال حسرت میمیرن، شما از اونها نباشید. شما میخواهید کمالات پیدا کنید. بعد میفرماد انظر در عالم معنا، انظر در امور معنوی، در علم، در کمالات، در تقوا، در عظمت روح، در اخلاق فاضله. انظر الی من فوقک ولا تنظر الی من هو ادنا منک، نکند در این جور جاها به پایین تر نگاه کنی. غض بصرک، چشمت رو هم ببند. محمد وقتی که میخوای حرکت کنی به سوی جنگ، چشمت هم ببند. نه اینکه چشمت ببند نگاه نکن، نه، از غیر او چشم ببند. اللهم اجعلنی ممن قطعت عنه کل شیء یقطعه عنک، خدایا مرا از کسانی قرار بده که هر چی که او را از تو میبرد او را از او بریده، هر چی که او را از تو دور می کند خدایا او را از اون دور کرده ای. هوای نفسی تو کار نیست، چیزای دیگه نیست. غض بصرک، چشم ببند در این راه، در این هدف، در این کمالات که داری میری. از همه ناراحتی ها چشم ببند. سه تا ناراحتی در پیش داری، سه تا استقامت لازم داری. استقامت در مرحله ناراحتی های دنیا، استقامت در مرحله واجبات، استقامت در مرحله محرمات. استقامت در مرحله ناراحتی های دنیا، گاهی میان بعضی ها میگن آقا زندگی اینجوره، زندگیمون اینجوره، ناراحتیم، جا پیدا نمی کنیم. آقا خدا اینها را برای تو خودش جلو آورده، والله همه اختیاری اوست. میخواد آدمت کند، آخرش بگه واصطنعت کل نفسی. موسی گویا خدا میفرماد موسی ببخش که 10 سال تو را در صحرا شبان کردم برای جناب شعیب. تو را از بهترین وضع و زندگی خانه فرعون، بالاترین اعیان زمان، تو را بیرون آوردم، فرستادم اونجا که شبانی کنی برای یک مردی. نان خالی پیدا نمی کردی، اونجا زندگی مر کردی. خیلی ببخش، میخواستم تو را بسازم، آدمت کنم. آخرش میگم واصطنعت کل نفسی، موسی من تو را ساختم برای خودم. این جمله را خیلی تو ذهنتون باشه، اصطنعت که یعنی تو را ساختم من. زحمتها مال اینه، زحمتها برای اینه که حضرت موسی هم همین جورا شد. آخرش وقتی که پول دار میشد، حالا نمیدونم کی بود این در روایت وارد شده، وقتی که پول دار میشد غصه میخورد، میگفت خدایا میخوای مقدمه فرعونیت برای من درست کنی؟ تو هیچ وقت اینجوری گفتی؟ وقتی که بی پول میشد میگفت مرحبا به شعار صالحین، خدا میخواد انشالله مرا جز نیکان قرار بده. به خدا قسم گاهی پیغمبر گرامی وارد خانه علی میشد، زهرا جان یه لقمه نون داری پدرت بخوره؟ میگفت والله 2 روز تو خونه ما نون نیست. خب این زندگیشون رو داشتن، ما با اونها زندگیمون خیلی فرق میکنه. گاهی 2-3 تا غذا میارن جلو میذارن تو خونه خودم یا خونه غیر. هر وقت اینجور سفره ها میبینم من خودم ناراحتم، رنج میبرم، میگم خدا من با این غذاها اون که علی علیه السلام یه لقمه نان خشک جلوش با نمک